اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در حکم اهدای اسپرم اجنبی بودش، آیا با اسپرم مرد بیگانه میتونیم زن مسلمان رو باردار بکنیم؟ گفتیم اسپرم اجنبی به درد کیا میخوره؟ راهکارش به درد مردهایی که اسپرم ندارن همسرشون رو بخوان بچه دار بکنن، بعد اسپرم اجنبی بگیریم. یا مردیه که اسپرم داره ولی زنش رحم یا تخمک نداره، لذا این مرده اگه بخواد بچه دار بشه راهی نداره مگر اینکه اسپرم خودش رو در رحم کی قرار بده؟ در رحم زن اجنبی قرار بده. یا زنی هستش که نمیخواد ازدواج بکنه ولی میخواد بچه دار بشه، خب بعد چه کار بکنه؟ باید بره تقاضای اسپرم اجنبی بکنه تا با اسپرم اجنبی این زن مجرد چی بشه؟ بچه دار و باردار بشه. خب اهدای اسپرم اجنبی گفتیم ما قائل به حرمتش هستیم. دلیل اولمون آیات قرآن بود که 4 آیه بیان شد، برخی از آیاتش که آیات هفت فرج بود رو قبول کردیم. گفتیم هفت فرج بر زن مسلمان واجبه، یعنی چی؟ یعنی زن مسلمان باید فرجش رو از نظر دیگران، از لمس دیگران، از استمتاع با دیگران و از استیلاد با دیگران چکار کنه؟ حفظ بکنه. لذا اگر زن مسلمان از طریق اسپرم اجنبی باردار بشود، به زن مسلمان میگیم تو حفظ فرج نکردی. این دلیل اول بود. دلیل دوم روایات بود. مهمترین روایت معتبره علی ابن سالمه که مفادش اینه ان نشد الناس عذابا یوم القیامه رجلا اقر نطفته فی رحم تحرم علیه. شدیدترین مردم از لحاظ عذاب روز قیامت مردیه که نطفهش یعنی اسپرمش رو قرار بده در رحمی که بر او حرامه. یعنی یکی از محرمات در اسلام چیه؟ اقرار نطفه در رحم کسی، منیش رو در رحم اجنبی قرار بده، این حرام. و گفتم یک حرامی غیر از زنا، چون ما در روایات متعدد داریم زنا حرامه که درش چی آمده؟ همون تعبیر زنا آمده و اون عملیات فیزیکی آمده، قشنگ در روایات ما آمده کل مهل فل اردن بودوش ما چیم؟ کل میل فل مهل، اینا آمده که اون زنایه. بس روایات زنا زیاد داریم، اما 3-4 روایت داریم این تعبیر درش آمده که یکی از محرمات چیه؟ اقرار نطفه در رحم اجنبی. خود اقرار نطفه در رحم اجنبی حرامه. لذا گفتیم بعد 2 حرام داریم. لذا گفتیم بعضی از فقها فتوا دادن که اگر کسی زنا میکنه چیکار کنه؟ عزل انجام بده تا مرتکب حرام دوم نشه. چون اگر زنا بکنه و منی رو در رحم زناکار اردم چون زانیه بریزه، 2 حرام مرتکب شده، هم زنا مرتکب شده هم اقرار نطفه شده در رحم اجنبی. لذا زناکار اگر میخواد یک گناه مرتکب بشه گناه دوم مرتکب نشه، باید چیکار بکنه؟ عدل انجام بده. آره عدل باید انجام بده. پس یکی از محرمات در اسلام چیه؟ همین حرمت اقرار نطفه در رحم اجنبی. خب اشکالاتی به این روایت وارد شده و اول اشکال سندی بود که جواب داد، میگفتیم نه این روایت معتبره علی ابن سالمه. علی ابن سالم رو طرقی برای وثاقتش ذکر کردیم. 4 هم اشکال دلالی به این روایت شده، از این اشکالات دلالی هم بعد جواب بدیم. اشکال دوم که اشکال دلالیه، گفتن آقا این اقرار نطفه در رحم اجنبی به قرینه مناسبت حکم و موضوع که اشد الناس عذابا یوم القیامه، این کنایه از زنای، چون در روایات زنا اینقدر غلظت و شدت وجود داره. لذا رجلان اقر نطفته فی رحم تحرم علی عنوان کنایه از همون زنا هست. یعنی آقا کسی زنا نکنه، کسی زنا بکنه اشد الناس عذابا یوم القیامه، چون در زنا چی رخ میده؟ اقر نطفته فی رحم تحرم علی. لذا این عنوان کنایه از زنایه، نه این که 2 حرام داشته باشیم، یکی اقرار نطفه حرام باشه یکی زنا حرام باشه. نه، اقرار نطفه در رحم اجنبی هم عنوان کنایه از زنا هستش، پس ما یک حرام بیشتر نداریم، اونم زنایه. در برخی از روایات زنا آمده، در برخی از روایات از این عنوان کنایه استفاده شده. چرا از این عنوان کنایه استفاده شده؟ چون میخواسته به حکمتش هم اشاره بکنه که چرا ما میگیم زنا حرامه، چون در زنا چه اتفاق میفته؟ اقر نطفته فی رحم تحرم علی، ممکنه بچه به دنیا بیاد بعد بشه ولد زنا. لذا این تعبیر به کار رفته در برخی از روایات. لذا این تعبیر چه تعبیر از زنایه؟ یعنی میخواد بگه زنا در اسلام حرامه. پس به مناسبت حکم موضوع که اشد در ناس عذابا یوم القیامه، و به مناسبت این که ممکنه از زنا چی به وجود بیاد، بچه به دنیا بیاد، در این روایات آمده یکی از محرمات در اسلام اقرار نطفه در رحم اجنبیه. ولی اقرار نطفه یک حرام جداگانه غیر از زنا نیست، بلکه همان زنا هستش. این اشکال اب
از این
همینه گفتیم دیگه، همینه گفتیم دیگه، گفتیم یکی از حکمت های نه گفتیم یکی از حکمت هایی که زنا حرام شده به خاطر اقرار نطفه در رحم اجنبیه. لذا کنار روایات زنا این جور روایات هم داریم که درش چی آمده؟ به جای زنا گفته اقرار نطفه در رحم اجنبی حرام هستش. خب از این اشکال میتونیم جواب بدیم که اصل در عنوانی که در خطاب شرعی اخذ میشه، اصل اینه که عنوان اصلی باشه، خود عنوان موضوعیت داشته باشه. این که بخواین یک عنوان طریقی و کنایی بگیرین احتیاج به دلیل داره. آقا ما روایات زنا داریم، ولی در این روایات چه عنوانی آمده؟ میگه آقا اقرار نطفه در رحم اجنبی خودش حرامه. این عنوان آمده، اقرار نطفه در رحم اجنبی. ما شک میکنیم که این عنوان اصلیه یا کناییه. اصل اینه که عنوان چی باشه؟ اصلی باشه، که خود اقرار نطفه در رحم اجنبی چی باشه؟ یک حرامی باشه غیر از. چرا؟ چون اینا با هم دیگه گفتیم تداخل و همپوشانی ندارن. ممکنه زنا اتفاق بیفته ولی اقرار نطفه اتفاق نیفته. لذا اقرار نطفه خودش یک حرامه، زنا هم خودش یک حرامه، چون تمام موارد زنا که اقرار نطفه نیست، رابطه شون آن بخواسته من بچه. ممکنه اقرار نطفه باشه زنا نباشه، مثل تلقیح مصنوعی. ممکنه که زنا باشه ولی اقرار نطفه نباشه، ممکنه هم زنا باشه هم اقرار نطفه باشه. پس ما این عنوان نمیتونیم کنایه از زنا بگیریم، چون اولا که رابطهش تساوی نیست، آن بخواسته من بچه. بعدش هم اصل در عنوان چیه؟ اصل در عنوان اینه که اصیل باشه، خودش موضوعیت داشته باشه، کنایی طریقی مرعاتی نباشه. این اشکال رو پس جواب بده. اشکال سبب
گفته شد که قرینه عذاب اشد، این قرینه رو چی کنم؟
خب اینم عذاب اشد اشکال نداره، خود همین که یک کسی عرضم به حضور شما که زن نامحرم رو بچه دار بکنه، خود این که بچه از غیر طریق زوجیت متولد بشه، اینم یک از گناه های کبیره ای دیگه، که شما بچه ای رو به دنیا بیاری که چی باشه؟ باش رابطه زوجیت نداشته باشه. اصلا زنا چرا حرامه؟ چون بچه‌ای به دنیا میاد که بین زانی و زانیه رابطه زوجیت وجود نداشت. الان در تلقیح مصنوعی حرام هم همینه دیگه، شما با اسپرم اجنبی اگر زن مسلمان رو بچه دار بکنید، بچه‌ای رو به دنیا آوردی که بین پدر و مادرش رابطه زوجیت وجود، لذا عذاب اشد هم داره دیگه، این کار حرامیه و عذاب اشد هم داره. اشکال سوم،
بچه داره
نیست،
هدفش بایدش بچه داره دیگه، باید
و همین که غیر القید شار راه تولید نفت و چی قرار داره؟ القید زوجیت قرار داره. شما از غیر القید زوجیت دارین نهاد ازدواج خانواده رو زیر پا می‌ذارین. از یک حیث میتونیم بگیم زنا اشده، از یک حیث میتونیم بگیم این اشده، از یک حیث میتونیم بگیم زنا اشده بدتره. چرا؟ چون درش ارتباط جنسی حرام هست. اما از یک حیث میتونیم بگیم این کار اشدتره، چون این باعث میشه بچه های بی پدر و مادر، بچه هایی که انتصاب به پدر شهید نداشته باشن به دنیا بیاد، گرچه رابطه فیزیکی اتفاق نیفتاده، ولی شما آمدی که زنهای مسلمان از طریق مردای نامحرم چیکار کردی؟ بچه دار کردی. این کار بدتره، چون ممکنه زنا اتفاق بیفته ولی این اتفاق ممکنه که زنا رخ بده ولی بچه هم به دنیا نیاد. ولی شما اون هدف رو که شارع میخواد از طریق القی زوجیت تولید نفت شکل بگیره، اون هدف رو زیر پا گذاشتی، یعنی نهاد ازدواج خانواده داری از بین میبری. شارع میخواد تولید نفت از مجرای زوجیت باشه، شما با این کار اهدای اسپرم اجنبی داری کاری میکنی که هیچ کی ازدواجم نکنه ولی بچه دارم. اگر ما این راه رو باز بذاریم چی میشه؟ اصلا دیگه ازدواج لازم نیست، همه زنها از راه اسپرم اجنبی میرن چی میشن؟ بچه دار میشن. شما نهاد ازدواج که یکی از غرضهای شریعته، یکی از مقاصد و شریعته، چکار کردی؟ زیر پا گذاشتی. خب این اشکال دوم. اشکال سوم میگه ما قبول داریم این عنوان، عنوان اصیله. این یکی از محرمات در شریعت چیه؟ اصلا اقرار نطفه در رحم اجنبیه، خودش یک عنوانه. با زنا هم کاری نداریم، ولی این عنوان مصداق متعارفش چی بوده تا زمان ما؟ زنا بود. اقرار نطفه در رحم اجنبی خودش عنوان مستقله، ولی این عنوان روش متعارفش تا عصر ما چی بوده؟ از چه راهی صورت میگیره اقرار نطفه در رحم اجنبی؟
زنا
بود. لذا از جهت انصراف میگیم این عنوان انصرافه، به چی داره؟ به زنا داره. پس تفاوتش با اشکال قبلی چی شد؟ اشکال قبلی میگو مثلا اقرار نطفه در رحم اجنبی عنوان کنایی از خود زنایی اصلا، خودش محرم جداگانه، حرام جداگانه نیست. اشکال سوم میگه نه، اقرار نطفه در رحم اجنبی خودش که حرام جداگانه، زنا حرامه، اقرار نطفه در رحم اجنبی هم حرامه. ولی اقرار نطفه در رحم اجنبی چند تا راه داره؟ چند تا راه داره؟ 95% با زنا صورت میگیره، 5% ممکنه با لقاح مصنوعی صورت بگیره. تا 40 سال پیش که 100% با چی صورت میگیره؟ پس با زنا. از 40 سال پیش تا الان که یکم لقاح مصنوعی یکم رواج پیدا کرده، تازه میگیم الان هم تو جامعه چجوریه؟ الان هم 80% 90% اقرار نطفه در رحم اجنبی با زنا صورت میگیره بازن. لذا این عنوان انصراف به کدوم مصداقش پیدا میکنه؟ به زنا. پس اقرار نطفه در رحم اجنبی دو تا مصداق داره، یکی زنا یکی لقاح مصنوعی. کدومش متعارفه؟ کدومش رواج داره؟ زنا. لذا این عنوان انصراف به چی پیدا میکنه؟ به زنا پیدا میکنه، انصراف به زنا پیدا میکنه. خب این پس اشکال سوم. پس اشکال سوم قبول میکنه که اقرار نطفه در رحم اجنبی حرام است و حرام مستقلی هست غیر از زنا. منتها میگه این حرام چند تا مصداق داره؟ دو تا مصداق داره، یکی زنایه یکی لقاح مصنوعیه. کدومش متعارفه؟ کدومش رواج داره؟ کدومش شیوع داره؟ زنا. لذا انصراف پیدا میکنه به چی؟ این عنوان به زنا انصراف پیدا میکنه. فاز این جواب، از این اشکال هم جواب میدیم که قبلا گفتیم کدوم انصراف جلوی ظهور رو میگیره؟ انصرافی که منشأش کثرت وجودات خارجی باشه، یا انصرافی که منشأش کثرت استعمال باشه؟ کثرت استعمال باشه. و الا انصرافی که منشأش کثرت وجودات خارجی باشه گفتیم فایده ای نداره. بله این عنوان اقرار نطفه در رحم اجنبی مصداق بارزش از لحاظ شیوع وجودات خارجی و افراد خارجی و مصادیق خارجی زنای، چون زنا در جامعه شیوع داره، انصرافش ناشی از غلبه وجودات خارجی. و استعمالم چون در سالهای اخیر داره در لقاح مصنوعی انجام میشه، استعمال نداشته. استعمالی که تا به امروز هم داشته در چی بوده؟ زنا بوده. پس این انصراف باعث نمیشه که بگیم شامل لقاح مصنوعی نشه، بلکه ما میگیم این عنوان در خطاب شرعی آمده، احکام به نحو قضایای حقیقیه. یعنی امام صادق فرمودن تا روز قیامت اقرار نطفه در رحم اجنبی چیه؟ حرامه. خب تا 40 سال پیش این یک مصداق بیشتر نداشته، اونم چی بوده؟ زنا بوده. ولی امروزه یک مصداق جدید پیدا کرده اقرار نطفه در رحم اجنبی که چیه؟ لقاح مصنوعیه. لذا میگیم اطلاقات شامل مصادیق جدید میشه. وقتی اطلاقات شامل مصادیق جدید بشه، لذا اقرار نطفه شامل مصداق جدیدش هم میشه. این که شما به ذهنت زنا میاد به خاطر چی بوده؟ به خاطر کثرت وجودات خارجی بوده، کثرت استعمال هم بوده، به خاطر اینکه لقاح مصنوعی وجود نداشته. خب نه، این کثرت استعمال عرضم بوده شما که بادم به خاطر اینکه هنوز رواج خارجی پیدا نکرده، از این جهت. اگر نه این عنوان، چون اولش این عنوان در روایات استعمال شده در چی؟ تا عصر ائمه اصلا لقاح مصنوعی نبوده در زنا. لذا اینجا انصراف نمیتونه بیاد عرضم بوده شما که ظهور رو بشکنه، بلکه ما میگیم این عنوان به نحو قضیه حقیقیه یه مقدمه، مقدمه دوم اطلاقات شامل مصادیق جدید میشه. لذا میگیم که این عنوان اقرار نطفه شامل لقاح مصنوعی میشه، مثل عفو بالعقود. شما الان عفو بالعقود برای معامله اینترنتی هم استعمال میکنید، میگه شامل معامله اینترنتی هم میشه، با اینکه الان نه معامله اینترنتی که صورت وجودات خارجی داشته نه استعمال انقدر صورت میگیره، ولی با این حال چرا میگن عفو بالعقود شامل معاملات اینترنتی، معاملات سهام، معاملات بیمه میشه؟ میگن چون عنوان به نحو قضیه حقیقیه هست و اطلاقات شامل مصادیق جدیدم. زده ما اینجا هم همین حرف رو میدانیم، میگیم اقرار نطفه در رحم اجنبی یک عنوانیه، تا 40 سال پیش یک مصداق بیشتر نداشته، ولی امروزه مصداق جدید پیدا کرده که لقاح مصنوعی باشه، لذا شامل اهدای اسپرم اجنبی هم میشه. پس اشکال نداره یک عنوانی شاره در خطاب ذکر بکنه که دو دسته افراد داشته باشه، افراد غالب داشته باشه، افراد غیره. اگر بخوای عنوان رو حمله بر فرد نادر فقط بکنی اشکال داره. به اصطلاح چی میگن؟ میگن اختصاص عنوان به فرد نادر قبیحه. یعنی شاره یک عنوانی دک بکنه فقط بگی شامل فرد چی میشه؟ نادر میشه، این قبیحه. اما اگر یک عنوانی باشه که هم افراد غالب رو شامل بشه هم افراد نادر رو شامل بشه، این قبیح. اگر ما بگیم اقرار نطفه در رحم اجنبی فقط مال لقاح مصنوعیه، این قبیحه. شاره یک چیزی در خطابش آورده فقط مصداق نادر داره که مال لقاح مصنوعیه، بله این قبیحه. ولی یک عنوانی باشه که عام باشه، هم شامل زنا بشه این کار، هم شامل لقاح مصنوعی بشه، هم فرد غالب و شامل بشه، هم فرد غیر غالب و شامل بشه، این هیچ اشکالی نداره و هیچ قبحی نداره. علاوه بر این که کی میگه در عصر گذشته نبوده، تنها راه اقرار نطفه در رحم زن اجنبی، کی میگه زنا بوده در عصر گذشته؟ در گذشته هم تصویر داشته که یک مردی از غیر راه زنا بتونه منیش رو چکار کنه در رحم زن اجنبی قرار بده و زن اجنبی رو باردار بکنه، کما اینکه ما در روایات دو نمونه داریم، یکی نمونه مصاحقه داریم، یکی نمونه اون روایت حمام داریم، که فردی از غیر زنا تونسته با منیش زن اجنبی رو چکار کنه؟ باردار بکنه. پس اصلا این اقرار منی در رحم اجنبیه در روایات ما سابقا داره، که اون روایت مصاحقه که هستش، یک زنی با شوهرش عرضم به حضور شما که رابطه برقرار کرد، بعد بلا فاصله با زن دیگه مصاحقه کرد، منی شوهر داخل رحم زن دومی قرار گرفت و زن دومی باردار شد، بعد آمد از امام سوال کرد. پس امکان داشته در اون زمانم یک زنی یا با منی یکی دیگه چکار کنه؟ باردار بکنه. این سوال دو تا روایت در این زمینه داریم. یه روایت هم داریم مال حمامه که یک مردی در حمام انزال کرده بوده، بعد یک زن دیگه ای آمده بوده نشسته بوده اونجا، خاطر در حمام استفاده کرده بوده، زن باردار شده بوده. اینم در روایات ما منعکس شده. پس اینطوری نبوده که در گذشتن تنها راه اقرار نطفه در رحم اجنبی زنا باشه، ما نمونه هایی داشتیم. پس این یک عنوان عامه، بله مصادیق بارزی داره، مصادیق شایعی داره، مصادیق غیر شایع هم داره، این عنوان شامل همه مصادیق میشه. پس این اشکال هم قابل جواب هست. اشکال چهارم، میگه آن شما دوباره دقت نمیکنین، خوب معنا کنین. ان اشد الناس عذابا یوم القیامه رجلن چی؟ اقر نطفته، نطفه آورده. نطفه چی؟ نطفه ترکیب اسپرم و تخمک رو بهش میگن نطفه. پس این روایت دلالت بر چی میکنه؟ روایت تلقیح داخل رحمی گفتیم، خارج رحمی کن. این تلقیح خارج رحمی رو میگه که تو آزمایشگاه اسپرم و تخمک با هم دیگه تلقیح شده، نطفه تشکیل شده، بعدن نطفه رو بخوایم در رحم یک دن اجنبی قرار بدیم، این حرام. اما روایت اهدای اسپرم اشاره چرا؟ چون اهدای اسپرم، چون به اسپرم که نطفه گفته نمیشه. نطفه در قرآن هم اومده دیگه، نطفتن امشاج، یعنی ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن. پس این روایت دلالت بر اهدای اسپرم اجنبی نمیکنه. این روایت اگر دلالت هم بکنه دلالت بر چی میکنه؟ نطفه تشکیل شده در آزمایشگاه، اونو نمیشه تو رحم زنه اجنبی تو رحم اجاره‌ای قرار داد.
هست
چون نطفه هست، نطفه رو باید تو رحم زن نامحرم قرار ندا. میگیم نه، این نطفه که در روایت آمده، اولا در لغت نطفه بر اسپرم مردم گفته شد. مثلا راغب اصفهانی در مفردات هونه ان نطفه الماء الصافی، نطفه آب زلاله، و یعبر بها ان ماء الرجل، از ماء الرجل تعبیر به چی میشه؟ نطفه. پس نطفه در لغت به معنی ماء الرجل هم آمده. باز در لسان العرب هم آمده ان نطفتو ماء الرجل. لسان العرب میگه نطفه چیه؟ ماء الرجل رو بهش میگن نطفه، ول جمع نطف، جمعش هم میشه نطف. پس اولا نطفه در لغت به معنی ماء الرجل آمده، و ثانیا اینجا قرینه داریم، قرینه رجل. رجل اقرن نطفته، رجل میگن میتونه جنین رو در رحم زن دیگه قرار بده. رجل چی کار میتونه انجام بده؟ فقط خودش میتونه اسپرم خودش رو در رحم زن اجنبی قرار بده. نطفه رو که نمیتونه در رحم زن اجنبی، چون اصلا تصویرم نمیشده اون زمان که یک مردی بره اول با تخمک مخلوط بکنه، تخمک زن از کجا پیدا کنه مرد، بعد بیاد نطفه‌ای که تلقیح شده رو در رحم زن دیگه قرار بده. اون کاری که از مرد برمیاد چیه؟ فقط اقرر نطفه خودش را در رحمی که تحرمو علیه. این ثانیه. ثالثا، اصلا در عصر روایات و اصول گذشته تا الان اصلا تصویر برای تخمک زن نبوده اصلا. یعنی فقط خیال میکردن اون چیزی که در تأثیر میگذاره چیه؟ خیال میکردن فقط منی مرده. اصلا این که زن تخمک داره و تخمک زنم همانند اسپرم مرد 23 کروموزوم داره، هر دو با هم دیگه ترکیب میشه، لقا شکل میگیره، این اصلا در عصور گذشته تصویر نبوده. لذا در روایات ما هم تخمک زن اصلا ما نداریم، در روایات منی داریم ولی تخمک نداریم. لذا در گذشته خیال میکردن لقا حاصل دو تا امر، یکی منی یکی رحم. ما الان گفتیم که سه تا زل لازم داره، رحم و اسپرم و تخمک، و الا در گذشته تصویری از تخمک زن اصلا وجود نداشته. لذا رجلان اگر نطفته، هون نطفه یعنی چی؟ یعنی همون منی خودش رو در رحم زن اجنبی قرار بده که اسپرم باشه. لذا در این روایت عرضم به حضور شما که اقرار نطفه یعنی همون اقرار منی، اقرار منی یعنی همون اهدای چی؟ اسپرم. پس این اشکال وارد نشه. یه اشکال پنجم هم شدیم مطرح کنیم که این روایت تموم بشه. اشکال پنجم میگه این روایت اخص از مدعای، همه حرفای شما رو تا الان قبول میکنه، ولی این روایت چی رو حرام میکنه؟ این که مرد منی رو در رحم زن اجنبی قرار بده رو حرام میکنه. یعنی پس خود مرد نمیتونه نطفه خودش رو، منی خودش رو، اسپرم خودش رو در رحم زن اجنبی قرار بده، این میشه حرام. ولی اگه دکتر این کار رو انجام بده، کادر درمانی انجام بده، یا خود زن این کار رو انجام بده، اینا رو دیگه حرام نمیکنه. این دلیل اخص از مدعای، چون فقط چی رو حرام میکنه؟ خود مرد اگر منی خودش رو در رحم زن نامحرم قرار بده این حرامه، ولی خود زن بره از بانک اسپرم اجنبی رو بگیره در رحم خودش تزریق بکنه، روایت اینو شامل نمیشه. کادر درمانی از بانک اسپرم برمیدارن، رحم رو تزریق به رحم زن میکنن، اینو شامل نمیشه. چرا؟ چون مرد این خودش این کارو. پس این روایت فقط کدوم صورت شامل میشه؟ صورتی که متصدی تزریق اسپرم کی باشه؟
مرد
خودش باشه. ولی در جایی که متصدی تزریق اسپرم زن باشه یا متصدی تزریق اسپرم کادر درمانی باشه، اونو شامل نمیشه. خب این اشکال هم که مشخصه که ضعیفه دیگه. چرا؟ چون اینجا متصدی خصوصیت چی مبغوضه نزد شارع؟ این که یک بچه‌ای به دنیا بیاد که بین پدر و مادرش علقه زوجیت وجود نداشته باشه، اون مبغوضه. یعنی قرار دادن نطفه در رحم اجنبی که باعث به دنیا آمدن یک بچه‌ای میشه که بین پدر و مادر علقه زوجیت وجود نداره، اون مبغوضه. کی این کار انجام بده؟ مهم نیست. حالا روایت چون اسپرم مال مرده گفته، کی این کار انجام میده؟ مرد. اقر نطفه تو فی رحم تحرم علیه. اما اگر مرد اسپرم رو بده کادر درمان، بگه شما تو آزمایشگاه این کار انجام بدین، خودم. یا مرد نطفه رو بده زن خودش تزریق بکنه، بعدم پس روایت میگه اونی که مبغوضه اینه که آقا بچه به دنیا بیاد از راه اسپرم اجنبی، از راه مرد نامحرم، این مبغوض شارعه. متفدی عمل کی باشه دیگه این مهم نیست، کما این که در نظائرش هم ما تو فقه اینو داریم دیگه، که مثلا نظائرش تو فقه زیاد داریم دیگه. آره، یا نه مثلا تو بحث جاهایی که جایز میشه سقط جنین حرامه، چه خود زن و مرد انجام بدن چه کادر درمانی یا پزشک انجام بده حرام، و دیه بر کی واجب میشه؟ بر هر کسی که مرتکب بشه انجام بشه. یا اگر یک امری جایز بشه، من اضطرار پیدا بکنم مثلا به مادر اضطرار پیدا کنه به سقط جنین، سقط جنین چه برای خودش جایز میشه چه کادر درمان، چون مهم اون عمله، اون عمل یا جایز یا حرام باشه هر کسی اونو انجام بده چی میشه دیگه، براش حرام یا جایز میشه. لذا در اینجا هم اونی که حرامه به وجود آمدن بچه از راه اسپرم اجنبیه، متصدی عمل هر کسی باشه مهم نیست. پس این روایت رو شاید ما به عنوان مهمترین دلیل برای احتای اسپرم اجنبی قبول بکنیم. یعنی مهمترین دلیل برای حرمت اسپرم اجنبی چیه؟ همین روایته، چون لسانش خیلی واضحه. اشد الناس عذابا یوم القیامه رجلان اقر نطفته فی رحم تحرم علی.